بسم الله الرحمن الرحیم. چون از این فرازی که بهش رسیدیم تا تتمه رساله، که البته تتمهش راجع به مبحث جنت آدمه، ولی تا سر تتمه موضوع بس راجع به روحه، و این کتاب هم همونطور که حتما تا حالا ملاحظه فرمودین در نهایت اختصار مباحث رو بحث کرده، خیلی اجمال داره، برای اینکه این بحث انشاءالله خوب از آب و گل در بیاد، ما یه مراجعه کردیم به المیزان جلد عرض شد که سوره اسراء جلد 13 ذیل آیه 85، یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیت من العلم الا قلیلا، که عنوانش من گذاشتم بحث روح. اینجا خیلی مفصل و جامع راجع به مسئله روح بحث شده، تقریبا اگه این قسمت رو بخونیم کاملا این فصل رساله شرح و توضیح داده شده. حالا به یاری خدا شروع میکنیم ببینیم که به کجا میرسه. میفرماید که الروح و علاما یعرف و فلقه هو مبدأ الحیات الذی بهی یقوی الحیوان علی الاحساس و الحرکت الالهیه. روح مبدأ حیات از لحاظ لغوی، اون حیات که مبدأ حرکت و اراده است. مثلا ما در عرف خودمون این میز را صاحب روح نمیدانیم، ولی مثلا یه حیوانی را مثل سگ و گربه و گوسفند را صاحب روح میدانیم، چون دارای حرکت و اراده است. اما این دارای حرکت و اراده نیست. پس مبدأ حیات که حرکت و اراده از اون مشتق میشه را بهش میگیم در لغت روح. بعد فرمود و رب و ما یتجوز و فیطلق علی الامور التی یظهر بها آثار حسنت مطلوبه. گاهی از این معنی جلوتر میره و به اموری که آثار حسنه و مطلوبه دارن میگن روح. کما یعد العلم حیات للنفوس، مثلا به علم میگن روح انسان به علمه، حیات انسان به علمه. یه موقع میگن حیات انسان به روحه، یه موقع میگن حیات انسان به علمه. او من کان میتن فاحییناه، قرآن کریم میگه آیا کسی که مرده بود ما زندش کردیم. این خطاب قرآن کریم خطاب به همین انسانهای حاضره، مثل امثال بنده. به امثال بنده میگه مرده، به یه مرحله دیگری از زندگی من میگه حیات، میگه این مرده بود ما زندش کردیم، احیاش کردیم. احییناه یعنی با هدایت به ایمان ما احیاش کردیم. پس در فرهنگ قرآن کریم انسان مرده است، یه دستورالعملی آمده تا این انسان مرده رو زنده کنه. این دستورالعمل قرآن کریمه. بعد میفرماید که و علا هازل معنا حمل جماعتون مثل قولهی یونزل الملائکه به روح من امره، به این معنا روح رو هم کردن که یونزل الملائکه به روح تفسیر کردن یعنی بلوحی. یا مثلا این آیه رو کذالکه اوحینا الیکه روحن من امرنا، پیامبر ما یه روحی رو از امرمون به تو وحی کردیم. گفتن این روح یعنی قرآن الذی هو وحیون. فذکروا انه تعالی سم الوحی اول قرآن روحن، گفتن خدای تعالی وحی یا قرآن رو روح نامیده. لأن بهی حیات و نفوس المیته، چرا؟ چون همونطوری که روح وقتی دمیده میشه در کالبد جسم میت مرده رو زنده میکنه، هدایت یا ایمان یا وحی وقتی دمیده میشه در کالبد این انسان مرده او رو زنده میکنه. پس وحی یا قرآن میشن روح به این معنا. خلاصه کیفکان به هر تقدیری که ما بگیم، فقط تکرر فی کلامه تعالی ذکر و روح فی آیات کثیره، در آیات بسیاری از آیات قرآن چه مکی چه مدنی کلمه روح به کار رفت. این فعلا معرفی جناب روح. حالا مطلب اولی که بعد از این معرفی میخواییم بگیم، ببینیم آیا روح همون ملائکه است یا روح چیزی غیر از ملائکه است. میفرماید ولم یورد فی جمیع هل معنی الذی نجده فی الحیوان و هو مبدأ الحیات الذی یتفرع علیه الاحساس و الحرکت الارادیه. اون تعریف که از روح کردیم در مورد حیوان که مبدأ حرکت و حیات بود، حرکت ارادی و حیات بود، قرآن کریم از کلمه روح که به طور مکرر به کارش برده این معنا رو اراده نکرده. فرموده یوم یقوم الروح والملائکه و صفا. حالا شما ببینید، میخوایم الان این جمله رو اثبات کنیم که روح چیزی غیر از ملائکه است. فقط روزی که روح و ملائکه صف می‌بندن، از همین تقابل این دو تا می‌فهمیم که روح باید یه چیزی غیر از ملائکه باشه. تنزل الملائکه و بر روح و فیها به اذن ربهم من کل امر. ملائکه و روح در شب قدر نازل میشن. خب قطعا از این دو تا آیه میشه فهمید که این روح روح حیوانی نیست. این یه مطلب. و این که ینزل الملائکه و بر روح من امرهی علامه، ملائکه با روح نازل میشن، از این آیه میشه فهمید که ان روح غیر الملائکه، روح چیزی غیر از ملائکه است. پس دو نتیجه حاصل شد تا اینجا. یک، این روح اون روح حیوانی که معنای لغوی و اصطلاحیه نیست، که مبدأ حرکت و حرکت ارادی و حیاته. و دو، روح چیزی غیر از ملائکه است. حالا رابطه یه روح با ملائکه چیه؟ سلمنا که روح غیر از ملائکه است. چه رابطه‌ای بین این دوتا برقرار است؟ و هو و ان کان غیر الملائکه، بله غیر ملائکه است، غیر انه یصاحبهم فی الوحی و تبلیغ، ولی از این آیات فهمیده شد که در وحی و تبلیغ باشون مصاحبه، همراهه. یه حقیقتی است که در اجرای وظیفه وحی و تبلیغ وحی الهی به رسول با ملائکه همراهی میکنه. کما یظهر از این آیه که ینزل الملائکه بر روح من امرهی علی من یشاء من عباده، یا من کان عدوا لجبریل فانه نزله علی قلبک به اذن الله نزل به روح الامین علی قلبک. یعنی یه جایی میگه جبرئیل به قلب تو نازل کرده، یه جای دیگه میگه روح الامین به قلب تو نازل کرده. پس این روح الامین به قلب نازل میکنه، همون کاری رو میکنه که جبرئیل میکنه در عمل نزول وحی به قلب مبارک پیامبر، همکار جبرئیل. قل نزله روح القدس من ربه، یه جای دیگه میگه روح القدس نازل کرده، یه جا میگه روح الامین نازل کرده، یه جا میگه جبرئیل به قلب تو نازل کرده. فوز الروح و هو غیر الملائکه به وجه مکان جبرئیل، اینکه در دو آیه شبیه به هم دیگه، یه جا میگه جبرئیل یه جا میگه روح، روحو در همون شغل جبرئیل قرار میده، از اینجا فهمیده میشه که و جبرئیل هم از ملائکه است. فجبرئیل ینزل به روح، معلوم میشه که جبرئیل با روح کار میکنه. و روحو یحمل هذا القرآن، و اون که حامل قرآن روحه که مصاحب جبرئیل. این هم یه مطلب دیگه. این که حالا این که میگه روح وحی میکنه یعنی چی؟ مراد از وحی روح چیه؟ میگه با این توضیحات که دادیم گره این آیه هم باز میشه، کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، ما روحی از امرمونو به تو وحی کردیم. و یظهر ان المراد من وحی روح فی الآیه هو انزال روح القدس الیه، منظور از وحی روح انزال روح به قلب پیامبره. و انزاله الیه هو وحی القرآن، و انزال روح به قلب پیامبر وحی قرآنیه. و لکونه یحمل علی ما تبین فلا موجب لما ذکر. اوکی، ما اقوالو خیلی کاری نداریم. پس پیامبر خدا در جان خودش معانی قرآنی رو میابه، این معانی قرآنی به القاء روحه، روح این معانی رو حمل میکنه در قلب مبارک پیامبر، معنی از معانی ایجاد میشه، اینوش میگم وحی. نکته دیگه رابطه روح با وحیه. اما نسبت الوحی، وحی چیه؟ قرآن کریم میگه ما به زنبور عسل وحی میکنیم. یعنی چی؟ وحی یه نوع کلام خفیه، یعنی زنبور عسل در جان خودش در ساختمان وجودی خودش میابه که باید از این گل به اون گل، از این کوهستان به اون کوهستان پرواز کنه و این عمل رو انجام بده. قرآن کریم از این عمل زنبور عسل به وحی تعبیر میکنه. وحی یعنی این که رسول خدا در جان خودش معنی از معانی را میابد. همونطور که شما در جان خودتون یک معنایی را میابی، شما مثلا در دل خودتون حالت ایمان پیدا میکنی، این از کجا اومده؟ این با وحی ملائکه است. در جان خودتون حالت ذکر پیدا میکنی، این از کجا اومده؟ این وحی ملائکه است. در جان شما یک مسئله علمی حل میشه، این از کجا اومده؟ این با وحی ملائکه است. میل شما از کجا اومده؟ شما در درون خودتون میل به معنویت پیدا میکنی، میل به معارف پیدا میکنی. مگه همه میل به معارف دارن؟ این همه آدم تو دنیا از این حرفو براشون بزنی میگه این پرت و پلاها چیه که میگه؟ حالا شد هم اینجا هم بگم این پرت و پلاها چیه؟ نش که ما میگه بسانی پرت و پلاست. ولی بالاخره اگه کسی دنبال این سنخ از مطالبه، این حتما در درون جانش یه خبری هست دیگه. کی این میل رو ایجاد کرده؟ دیگران هم به چیز دیگه میل دارن. هر کی به یه چیز میل داره، اونی هم که به چیز دیگری میل داره، این میل به توسط عمل خودش ایجاد نشده. از تو رو خدا ما رو تو جبر و اختیار نمرین. الان موضوع هست مثلا جبر و اختیار نیست، داریم در یه فضای بالاتر از افق جبر و اختیار بحث میکنیم. خب این میل چگونه ایجاد میشه؟ این با وحی ایجاد میشه. شما گاهی بدون مقدمه پاسخ یه سوال پیدا میکنی. گاهی از آدم یه سوالی میپرسن، آدم نه مقدماتشو بلده، نه تو ذهنش قبلا بوده، نه شنیده اینو. گاهی وقتا به آدم میگن تو اینو گفتی، اصلا آدم یادش نیست اینو گفته. بعضی وقتا آدم خودش تعجب میکنه، مثلا میگن تو اینو گفتی، اصلا نه یادشه، نه قبلا خونده، نه شنیده، نه میفهمه این حرف مال خودشه. میگه باری کلا به گوینده. معلومه این حرف مال اون نیست. کسایی که تو این صراط علم میفهمن من چی میگم. بارها میشه از آدم یه سوالی میپرسن، آدم نه مقدمات اون سوالو بلده، نه خونده جایی. یه موقع شما جوابو نداری، ولی یه زمینه‌هایی داری که اون زمینه‌ها رو کنار هم که میشینی پاسخ از اون بیرون میاد. اما گاهی هیچ زمینه‌ای شما نداری، پاسخ ناخودآگاه، نمیدونم چه تعبیری باید بکنم، انگار از بالا میفته تو درون آدم. این مثل یه چیزی که میفته تو حالت حسی، چطوری یه چیزی از سقف میفته پایین آدم میفهمه، انگار از جای دیگه پاسخ به انسان میرسه. این وحیه، پاسخ رو در درون فضای وجود خودش مییابه، این میشه وحی. این کار کار روحه که ملائکه هم همکارشن. حالا شما بگو کار ملائکه است یا کار بله چیو قرآنی که بعد شده پیامبر، از همین جنسه که پیامبر در جان خودش این معانی را مییابه. هیچ منافاتی نداره با اینکه گفتگویی هم باشه، تمثل گفتگویی باشه، اما گفتگوی از خارج نیست، اون گونه که من با شما حرف میزنم. در مورد وسوسه شیطان حضرت میفرماید شیطان وسوسه نمیکنه اونطور که شما به معقول اشاره میکنی. شیطان از خارج شما رو وسوسه نمیکنه، مثل این تکلمی که بین من و شما برقراره که من از خارج وجود شما دارم با شما حرف میزنم و شما از خارج وجود من داری مطلب رو دریافت میکنی. شیطان از درون جان وسوسه میکنه، ملائکه هم از درون جان معانی رو القا میکنن. پس از درون جان اتفاق میفته. یه روایتی هست که از این روایت استفاده کردم برای اثبات عرضی که بنده داشتم. میگن که یه زن و مرد یهودی ساحر و ساحره رسول خدا رو سحر کردن. این روایت سندش در کتاب شریف ریاض السالکین مرحوم سید علی خان مدنی اینو نقل کرده. هرچی که من به یکی از بزرگان گفتم گفت بیخود کردن اینو نقل کردن. البته به سید علی خان نگفتم، نگفتم اینو سید علی خان گفته، گفتم اینو بعضیا نقل کردن، گفت بیخود نقل کردن. بعضی قبول ندارن این روایتو. حالا به هر حال این گوینده فرد بسیار معتبریه، سید علی خان مدنی شیرازی، یا بالاخره مدنی یا شیرازی. مدنی المولد شیرازی الاصل. خلاص سید علی خان از علمای بزرگ شیعه است که در نزد خواص معروف و شناخته شده است. ایشون نقل کرده که رسول خدا رو سحر کردن، پیامبر اسبه رسول الله، در حالی که نه چشمش میدید، نه گوشش میشنید، نه زبانش کار میکرد، نه بدنش حرکت میکرد، تمام مجاری تحریکی را که رسول خدا رو قفل کردن. بعد ادامه روایت هست که جبرئیل بر پیامبر نازل شد و به پیامبر فرمود که این آیات رو تلاوت کن، سوره فلق و سوره ناس، که میگن 11 نوع سحر کردن پیامبر رو. پیامبر هر آیه یا که تلاوت میکرد یکی از این گره ها باز میشد. وقت ایشون اونجا فرموده از اینجا معلوم میشه که اولا ساحر نمیتونه قلب پیامبر رو سحر کنه، در ثانی میگه که مگه نمیگه پیامبر گوششون نمیشنید، چشمشون نمیدید، زبانشون کار نمیکرد، ولی در فراز بعدی داره با جبرئیل گفتگو میکنه. جبرئیل به پیامبر میگه این آیاتو بخون، پیامبرم آیاتو تلاوت میکنه. پس معلومه که نه جبرئیل با این گوش حرف میزنه، نه پیامبر با این زبان آیاتو تلاوت میکنه، گرچه که وقتی با زبان دل تلاوت میکنه ممکنه به زبان لفظ هم جاری بشه. یعنی از حالت دله که به زبان جاری میشه. گاهی انسان میگه سبحان الله، گاهی دل میگه سبحان الله، به زبان جاری میشه. حالا به هر تقدیر میفرماید که وحی که یک کلام خفیه، این تعبیر علامه طباطبایی، وحی شعور مرموز، وحی شعور مرموزه که رمزیه، از این طرق مرسوم کتابت و نوشتار و درس خوندن و قیاس و استدلال و مدرسه رفتن و اینا نیست، یه شعور مرموزه، یه سنخ ویژه داره. میفرماید وحی که یک کلام خفیه به روح به همین معنا نسبت داره و هو من الموجودات العینیه و الاعیان الخارجیه فلا زیره فیه فان هذه الموجودات الطاهره كما انها موجودات مقدسه من خلقه تعالی یا کلمات من. نکته دیگه این که روح همون کلمه خداست، داره یواش یواش به یه جای نزدیک میکنه مبحث. میفرماید که ما تو ساعت قبل هم که بعضی بزرگوار تشریف داشتن عرض کردیم، در فرهنگ قرآن کریم کلمه به چی گفته میشه؟ به هر آنچه که مافز ضمیر انسانو آشکار کنه میگن کلمه. البته از لحاظ اصطلاحی فقط به این کلمات که از حروف الفبا ساخته شده به اینا میگن کلمه از لحاظ اصطلاحی، اما از لحاظ غیر اصطلاحی، از لحاظ فرهنگ قرآنی، هر چیزی که مافز ضمیر را آشکار کنه کلمه است. پس اگر من مافز ضمیر خودمو با یک نقاشی آشکار بکنم اون کلمه منه، اگه با یه فیلم آشکار بکنم یا با یه تئاتر آشکار بکنم اون کلمه منه، اگه با یه شعر آشکار بکنم اون شعر کلمه منه، در حالی که یک شعر یا یک غزل رو بهش نمیگن تو ادبیات کلمه، البته در ادبیات عرب میگن کلمه و کلمت و لا اله الا الله میگن، در حالی که لا اله الا الله جمله است، کلمه نیست، ولی میگن کلمت و لا اله الا الله هستی. ابن مالک میگه و کلمتون بها کلامون قدیوم، گاهی در ادبیات به کلام میگن کلمه، در ادبیات قرآنی ماورای ادبیات عربه، به اعیان خارجی هم میگن کلمه. چرا؟ چون خدای تعالی مافز ضمیر خودشو با چی آشکار کرده؟ با این عالم. پس عالم کلمات خداست، لذا اگه قرآن میگه عیسی کلمه خداست تعجبی نیست. پس به همین معنا روح کلمه خداست. چرا؟ چون خدا با روح در جان شما ایمان را برمیانگیزه. دلی که خاموشه ناگهان در خودش حالت ایمان احساس میکنه، ناگهان در خودش حالت ذکر احساس میکنه. انسان هزاران کلمه یا جمله یا سخنرانی میشنوه، ولی گاهی با یک کلمه زیر و رو میشه. یه نفر میگفت من داشتم نماز میخوندم، تلویزیونم روشن بود، صدای اذان که تمام شد یه لحظه بنزه مثلا 5 ثانیه، میگه تلویزیون یه موسیقی پخش کرد، یه موسیقی خیلی ملایم، میگه با این موسیقی 4-5 ثانیه‌ای میگفت حال من به کلی زیر و رو شد در حین همون خوندن نماز. یه نفر دیگه میگه من ماه رمضان داشتم میرفتم، یه بیت شعر از صدا و سیما پخش شد، شنیدم، میگه تا 24 ساعت حالا متخیل. گاهی آدم یه دیوان شعر میخونه هیچ تغییر در حالش حاصل نمیشه، گاهی داره از جای عبور میکنه یه بیت شعر به گوشش میرسه زیر و رو میشه. فوزیل رفته بود برای دزدی، یک کلمه شنید، یه کلمه عربی، و کلمتون با کلام قدیم علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، زیر و رو شد، شد فوزیل. ما هزار بار این آیه رو خوندیم و شنیدیم، نه خودمون زیر و رو شدیم نه مخاطبمون زیر و رو شد، خطبه متقین نه خوندیم نه مردیم نه کسی مرد. یکی میگه قرآن لو انزل نازل قرآن علی جبل لرأیت او خاشعا، میگه ما رمضان 40 قطعه قرآن کردیم هیچم لرأیت او خاشعا متصدعا من خشیت الله نشدیم. حالا مقصود این که چطور میشه که یه بیت شعر، یک موسیقی، یک کلمه ای از یک زبانی که ایجاد میکنه؟ معلومه که ایجاد کار اون کلمه نیست، اگه بود که باید هر وقت اون شعر رو میخون زیر و رو میشه. اگه شما میگی کار این شعره، پس باید هر وقت این شعر رو شما میخوری زیر و رو بشی دیگه، میخونی اگه این دارو این کارو انجام میده، هر وقت این دارو شما بخوری همون اثر رو داره دیگه. آب همیشه تشنگی رو برطرف میکنه، اما همیشه شما وقتی اون بیت شعر رو میشنوی زیر و رو میشی خیر. پس کی این دل انسان زیر و رو میکنه؟ کار روحه. پس روح کلمه خداست. اینم تا اینجا. دو تا مطلب دیگه بگیم تا اینا به هم وصل بشه. مطلب بعدی فرمود که در آیات مکرری فرموده قل روح من امر ربی. آخه میگن روح چیه؟ پیامبر بهشون جواب بده قل روح من امر ربی. میگن این جواب سرکاریه. روح چیه؟ روح از عالم امره. اتفاقا تمام پاسخه، منتها برای کسی که با فرهنگ قرآن آشنا باشه. پاسخ سرکاری نیست. خب اگه شما اون مطلبی که جلسه اول عرض کردم داشته باشین خیلی بهتون کمک میکنه. ما گفتیم که میان میگن که انسان قبل از دنیا، فوری ذهنا میره توی اون معانی که پیش ما معهوده. انسان قبل از دنیا یعنی مثلا امروز یک شنبه است، شنبه قبل از یه شنبه است. تا میگه انسان قبل از دنیا میگه آها یه روزی ما بودیم قبل از این که به دنیا بیایم. فوری ذهنا میره تو اون داستان و یاد مثلا فیلمای هالیوود میافتن که ما کجا بودیم و چه جوری بود و بعدم یه چیزایی هم بهش اضافه میکنن از عالم زر و اینا که هر کسی بود گفته از عالم زر گفته و خواجه عبدالله هم گفته من از اول میترسم نه از آخر و هیچ. یک مجموعه درست میشه. حالا بیا و جواب بده. گفتیم اگه بخوایم اینو شرح بدیم باید اول بگیم بابا منظور از انسان چیست، منظور از قبل چیست، منظور از دنیا چیست. وقتی که قرآن کریم میگه قل روح من امر ربی، جواب سرکاری نیست. بگو امر چیه تا ما بگم روح چیه. میفرماید امر چیه؟ امر اینه انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر اینه که وقتی خدا یه چیزی رو اراده میکنه میگه باش او میشه. این امر. هر انسانی یک مسیر نزدیک در درون خودش برای معرفت الله داره، اون مسیر خودشه چون خودش آینه خداست، خلیفت اللهه. هرچند ما خلیفت الله های مثلا 1.5 آمپریم، بعد بشیم مثلا خلیفت الله های چند میلیون ولت، ما 1.5 آمپر رو کمترشیم مثلا بعد نور چراغ قوه خلیفت اللهی. حالا ما این خلیفت اللهیمون کجا ظاهر میشه؟ در فضای ذهنمون. ما در درون جانمون میتوانیم یک اقیانوس بسازیم بدون هیچ توقفی. در یک لحظه اراده میکنی یک اقیانوس تو ذهن شما ساخته میشه. کن فیکون یعنی این. باش هم لازم نیست بگی، مثلا بگی اقیانوس باش تا اقیانوس بشه. اراده مساویست با موجودیت. خداوند در تمام عوالم وجود به این نحوه کار میکنه، یعنی اراده میکنه و موجود میشه. این عالم امره. منتها این عالم امر وقتی که میاد در فضای عالم دنیا در دام تدریج گرفتار میشه، نه اینکه چون او مشکل داره، چون این مشکل داره. این عالم برای اینکه ظهور بده مطالب رو احتیاج به تدریج داره، میشه عالم خلق که قبلا اوایل رساله بحث کردیم راجبش. امر خدا چیه؟ امر خدا اون عالم کن فیکونه. روح از کجاست؟ روح از عالم امره. پس روح چیه؟ که از جنس امره. میگه قرآن روح من امر ربی، روح از جنس امره. یعنی روح از جنس چیه؟ یعنی روح از جنس کن فیکونه. یعنی روح از جنس کن فیکونه، کلمه خداست، موجد وحیه. یعنی همین معانی که عرض کردیم، شما در جان خودت ناگهان حالت ایمان احساس میکنی، این عمل روحه. البته فعل اللهه منتها به واسطه روح. روح از وسائط. بعد فرمود که و من الدلیل علی ان وجود الاشیاء قولون. حالا شما ملاحظه کنین، گفتیم کلمه چیه؟ پس عالم کلمه خداست. خدا چجوری عالم رو ایجاد کرده؟ با کن فیکون. خب دو تا آیه داریم. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. انما قوله اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اینا رو بزنیم کنار هم از چی میفهمیم؟ قول خدا همون امر خداست. پس خدا میگوید یعنی ایجاد میکنه. باش یعنی ایجاد، مخاطب ساز خودش. پس خدا با کلمه کن ایجاد میکنه. لذا امر و روح و قول و کلمه همه یکی میشه. در جای دیگه فرمود و ما امرنا الا واحدتون کلمهن بالبصر. کلمهن بالبصر چشم به هم زدن، قبلا در جای دیگه عرض کردیم منظورش چشم به هم زدن نیست، یعنی به همین سادگی، از آن سادگی مسئله است. حیث شب به امرهو بعد عدهی واحده به لمح و هازا نوع من تشبیه به نفی تدریج. این تشبیه برای این میخواد بگه امر خدا تدریجی نیست، دفعیه. و بهی یعلم و انف الاشیاء المکونت تدریجن الحاصل به توسط الاسباب. این موجودات که شما میبینید که تدریجین و با واسطه اسباب به وجود میان، باید خاکی باشه، این خاک در اثر شرایط مناسب آب و هوایی در درون گیاه بره، اون گیاه غذای انسان باشه، یا توسط خورده شدن به توسط یه حیوان در مرتبه بعد بشه غذای انسان، بشه گوشت. این گیاه یا اون گوشت توسط انسان خورده بشه، در سیستم بدنی انسان به سمت کارگاه تولید نطفه پیش بره، تبدیل به نطفه بشه، اون نطفه تبدیل به علقه بشه، اون علقه بشه مزغه، بعد بشه انسان. این انسان تدریجیه. اما در عالم امر اینجوری نیست، عالم امر عالم کنفیکونه. پس این انسان که از عالم امر تنزل کرده در این عالم خلق، باید در این حال که یه چهره تدریجی داره، در باطن خودش یه چهره دفعی داشته باشه. اون باطن خودش که اون چهره دفعی انسانه، ملکوت انسانه. لذا در سوره یاسین فرمود فسبحان الذی بیدهی ملکوت و کل شیء. حالا شما بریم فکر کنید چرا به یاسین میگن قلب قرآن؟ قلب کجاست؟ قلب چیکار میکنه؟ قلب انسان، قلب این قلب قلب این وریس این وریس این قلب چیکار میکنه؟ این قلب پمپاژ خون میکنه در بدن، تمام بدن به وجود قلب زنده است، یعنی حیات رو توزیع میکنه. این آیه قلب قرآنه، یعنی از این آیه خون در تمامی قرآن پمپاژ میشه. چرا؟ خب این آیه نمونهش جای دیگه هم هست، چرا این آیه شده قلب قرآن؟ آخه میگن یاسین قلب قرآن، آیه قاضی فرموده به خاطر این دوتا آیه آخرش. آیه یکی مونده به آخرش که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جای دیگه هم هست، چرا اون قلب قرآن نیست؟ چون ترکیبش با آیه بعدی جای دیگه نیست. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء. این ترکیب در جای دیگه قرآن نیست. یعنی چی؟ یعنی تمام موجودات عالم ملکوتشون به دست خداست. حالا که همه موجودات عالم ملکوتشون به دست خداست، فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء، در هیچ نقطه ای از عالم شما نقصی نمیبینید. چرا؟ چون ملکوت در دست خداست. پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرفت. اینو البته ما همینطوری کشکی میگیم، هزاران خطا هم میبینیم در گوشه و کنار عالم، ولی اونی که به این مرتبه از شهود میرسه، این ملکوت رو مشاهده میکنه، مثل ابراهیم کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض لیکون من الموقنین. ابراهیم موقن شد. موقن کیه؟ کلا لو تعلمون علم الیقین لترمون الجحیم ثم لترمون عین الیقین. ابراهیم اینه، ابراهیم اهل یقینش رو ملکوتو بهش نشون دادن. اینو از خدا خواست، گفت لیطمئن قلبی، خدای به من رب ارنی کیفیت و الموت. دنبال یه چیز دیگه بود، دنبال مشاهده ملکوت عالم بود. ملکوت عالمو بهش نشون دادن. اونی که ملکوت عالمو میبینه میتونه بگه ما رأیت الا جمیلا. کجای کربلا قشنگه؟ چه حرفی ما رأی تو الا جمیل، کجاش قشنگه؟ شما اصلا در کربلا زیبایی میبینی؟ جز زشتی و پلیدی و پستی و سقوط انسانیت در اقصا درجات، اقصا درکات ارشاد، پستی و شقاوت. هر کدوم از صحنه‌های کربلا رو شما ورق میزنی پستی و پلیدی میبینی. پس چطور میگه ما رأی تو الا جمیل؟ چون اون ملکوت کربلا رو میبینی. ملکوت کربلا چیه؟ ملکوت کربلا اینه که تمام این عالم بنا شده برای انسان. انسان‌ها دو دستن، انسان‌های سعید و انسان‌های شقی. این کارخانه شقاوته که داره میره جلو، اینم کارخانه رودخانه سعادته. یه نفر اومده جلو رودخانه سعادت رو سد کرده، مسیر انسانیت رو بسته. یه شخص دیگری که از همنشینی با ملائکه احساس کدورت میکنه، به خاطر باز شدن مسیر انسانیت آمده در این عالم، قال و مقال ما رو تحمل کرده، همه عزیزانش رو فدا کرده برای اینکه مسیر انسانیت تا آخر باز بشه. این داره تا آخر تاریخ مسیر انسانیتی که امام حسین باز کرده میبینه، میگه ما رأیت الا جمیل. من فقط یه بازه زمانی یه روزه رو میبینم، از صبح عاشورا رو میبینم تا عصر عاشورا همش پلیدی میبینم. اون داره کل دایره خلقت رو میبینه، میبینه دایره خلقت این نقطه به بنبست رسیده. اگه این بنبست باز نشه، این عالم بیهوده آفریده شده. یه قمارباز اومده اینجا، هرچی داشته باخته، چه خوشان قماربازی که به باخ هرچه بودش. این فقط این شعر برای امام حسینه، هیچ کسی دیگه نمیتونه بگه من اینم. وقت این وقتی اینو میبینه میگه ما رأیت الا جمیل. اون میبینه که ما 4 ساعت هم که از این حرف رو بزنیم دلمون هیچ احساسی بهش دست میده، اما یک کلمه وقتی میگه یا حسین، دلها زیر و رو میشه. اون اینو میبینه، وقت میگه ما رأیت الا جمیل. رضا فرمود که عالم خلق و فرمود که وجود، کلمه خدا همین وجود اشیاء، اینا کلمه خدا هست که موجود شد. نکته دیگه این که فرمود فخلاصه زهره به ذالک کلهو کلهی ان الامر هو کلمت الایجاد. امر همون کلمه ایجاده که خدا قرائت هم نکرده، اراده کرده کن فیکون. و فعل خداست الذی لا تتوسط فیه الاسباب، اون بخش از فعل خدا که اسباب توش نیست، اون بخش از فعل خدا که اسباب توش واسطن عالم خلقه، اون بخشی که منهای اسباب پرده اسباب پاره میکنه، اون عالم امره. ولا یتقدر به زمان و مکان، زمانی و مکانی هم نیست. ثم بین ثانیاً ان امره فی کل شی، این معنای از امر که در همه موجودات ساری و جاریه، هو ملکوت و ذالک شی، این ملکوت اون موجوده. ول ملکوت و ابلغ من الم، هر شی ملکوتی داره. اولم ینظرو فی ملکوت السماوات و الارض، ملکوت جان عالمه، اون جانیه که وقتی تماشا میکنه الله مشاهده میکنه. لذا میگه ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبل و من، من قبل و ما همراه او الله دیدم. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، این خرمی عالم از اون. فقط بان به ما مره ان الامر هو کلمت الایجاد و هو فعله تعالی، این کلمه ایجاد فعل الله. این روح با ملائکه همراه، نزل به روح الامین علی قلبک فارسلنا علیه روحنا، با انسان همراه. ثم سواه و نفخ فیه من روحهی فاذا سویته نفخت فیه من روحی، با انسان همراه، با مؤمنین همراه. اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح منه، خدا با روح خودش مؤمنین رو تایید کرد. یا فرمود او من کان میتا فاحیینا و جعلنا له نورا یمشی به الناس، با انبیا همراه. ينزل الملائکه بالروح من امره علی من یشاء من عباده ان انذروا اوتین و اتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدنا به روح القدس و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، این روح با حیوان و نبات همراهه. ولی البته در هر کدوم از این مواضع شدت و ضعف می‌پذیره بر حسب ظرفیت ظرف. در ظرف حیوان میشه روح الحیوان، در ظرف مؤمن میشه روح الایمان، در ظرف انبیا میشه روح القدس. اینم به خاطر اون ظرفه. انزل من السماء ماء، خدا از آسمان آب نازل کرده. فسالت اودیتون به قدرها، هر ظرفی به قدر خودش میگیره، حیوان به اندازه روح الحیوان از این سیراب میشه، اما مؤمن، البته انسان غیر مؤمن هم به اندازه همون روح حیوانی درش هست، روح الحیوان داره، اما مؤمن یک روحی مافوق این روح داره، نه اینکه روح مافوق روح دیگه داریم، این ظرفیتش ظرفیت دیگریه، لذا این روح الایمان داره، در انبیا روح القدسه، لذا ما 5 تا روح نداریم اونطور که بعضی روایات گفتن، اینا یک حقیقت در 5 لباس بر حسب ظرفیت اون گیرند. در نهایت هم اقوال مفسرین رو بیان فرموده که دیگه ما با اقوال مفسرین کاری نداریم. این مطالبی که ملاحظه فرمودین تقریبا میشه گفت که جنبندی کل مطالبی که توی این رساله شریف الانسان از سلام راجع به روح فرمودن. خب حالا بریم سراغ قلیل و کثیره خودیم، صفحهشو فقط بفهمید یا عبارتش. ما یه کتاب داریم هیچ که اینجوری مدل کتاب ما رو نداره، کتابو فرق میکنه. آره دیگه فرق ما همینه، فقط چاپ کتابمون فرق میکنه. بله روح القدس خودش شدت و ضعف نداره، نه روح القدس اون روح قویه شدیده. بله روح القدس اون روحیه که وقتی میاد دیگه انسان خطا نمیکنه. ملائکه ابزار بگن دیگه. بله مراتب روح بر حسب ظرفیت این موجود، خودش که مرتبه نداره، خودش لایتناس. روح لایتناس، روح مگه مال عالم امر نیست؟ پس نه زمان داره، نه مکان داره، نه حد داره. ملائکه با روح همراهی دارن، اصل وحی در اختیار روحه، روح جان عالمه، جان عالم روحه. جان عالم کیه؟ جان عالم کیه؟ جان عالم انسان کامل. حالا شما میگی عجب، مگه نمیگه نزله روح الامین و علا قلبک؟ خب روح الامین از کی وحیو میگیره؟ به کی میده؟ آیا بین جبرئیل و بین خدا دیگه واسطه‌ای نیست؟ نزدیکترین حقیقت به خدا کیه؟ انسانه. مگه انسان مقامش بالاتر از مقام ملائکه نیست؟ پس اولین صادر خدا انسان کامله، لذا وحی که میخواد صادر بشه از کی به کی صادر میشه؟ از انسان کامل به انسان کامل. لذا جبرئیل فقط حامل وحیه، وحی رو از یه مرتبه از مراتب انسان کامل میگیره، به مرتبه دیگری از مراتب انسان کامل نازل میکنه. مرتبه بالا خود انسان کامل، اون مرتبه لایتناهاشه، مرتبه مافوق عالم اجسامه، مرتبه مافوق عالم امره، اون مرتبه حقیقت محمدی است. صلوات الله علیه. جبرئیل که خودش بیواسطه از خدا وحی نمیگیره که، از خلیفه خدا میگیره، خلیفه خدا انسان کامل. امام یه سخنرانی دارن فرموده که جبرئیل وحی را بر پیامبر نازل میکند، بلکه پیامبر جبرئیل را نازل میکند. پیامبر جبرئیل را نازل میکند یعنی چی؟ علامه طباطبایی یه تعبیری دارن، میگن مثل این که یه غلامی باغبانه یه سلطانه، این غلام که ملک سلطانه از باغ که مال سلطانه یه گلی رو میچینه هدیه میبره برای سلطان. غلام مال سلطانه، باغ مال سلطانه، گل مال سلطانه، یعنی خود آورنده و آورده شده همه مال سلطانه، ملک خودشه. البته سلطان هم اینو اکرام میکنه. این هم همین. بله حالا اینجا یک کمی تأمل باید بکنیم. اگه از پایین نگاه کنیم به بالا نمیشه جبرئیلی نباشه، چون این عالم عالم وسائط. اگه از بالا به پایین نگاه کنیم جز خدا کسی در کار نیست، لا اله الا هو. اون مال نگاه از بالا به پایین. دو تا نگاه هست، یه نگاه هست که من از پایین به بالا میکنم، همین آسمان است و زمین است و کوه و دریا و درختان که همه در تسبیح هم. اما وقتی از بالا به پایین نگاه میکنی جز خدا کسی در عالم وجود مگه هست؟ مگه نمیگه عالم، مگه نمیگه که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. این از بالا به پایینه، دو تا نگاهه. اگه جبرئیلی باشه خدا هم باشه چند تا هست؟ دو تا میشه. وقتی دو تا شد هر دوشون محدود میشه، چون اون اولیه یه جای تموم شده دومیه شروع شده، پس اون اولیه محدود بوده. خدا محدود نیست، خدا واحد قهاره. جهان را بلندی و پستی توی، ندانم چه هر چه هستی توی. خب دو جور این شعر رو میخونه، هر چه هستی توی، مثلا میگم تو هر چی هستی هستی دیگه. خب این که کمال نشد که، هر چی هستی هست، هر چی هستی تو خودتی دیگه، این که کمال نیست. اینو نمیگه، میگه جهان را بلندی و پستی توی، ندانم چه هر چه هستی توی. تو آسمانی، تو زمینی، تو کوهی، تو دریایی، تو همه عوالم وجودی، تو جز تو کسی در کار نیست، غیری در کار نیست، غیرتش غیر در جهان نگذاشت که یکی هست و هیچ نیست جز او. وحده لا اله الا هو یعنی این، واحد قهار یعنی این. الواحد قهار، قل هو الله احد. احد یعنی چی؟ یعنی یکی که دو نمیپذیره. الله الصمد، صمد یعنی توپر، یعنی جایی خالی نداره که من ظهور پیدا کنم. پس این عالم چیه؟ این عالم ظهور حق تعالی است، ظهور اشکال نداره، ظهوره، قالبه، آستینه، آستینه بدون نخه، نخش خداست. کجا پیدا شد؟ بلا تزال تتنزل. پس از یک کم بالاترش با اجازتون بخونم. ما اندکم ینفد و ما اندالله باق. هازه الموجودات، بحث موجودات عالم امره. این موجودات که موجودات عالم امرن، غیر المحدوده، اینا محدود نیستن. حیث لا حد لها ولا بینها، برای اونا بین اونا حدی نیست، به خلاف این عالم که همه محدودن. اگه این کتاب نامحدود بود جایی برای من و شما باقی نمیمون. این کتاب محدوده که من در کنار این جا شدم. این اینجا مرزش به پایان رسید، مرز این میز شروع شد، این میزم اینجا مرزش به پایان رسید، مرز این صندلی شروع شد. این صندلی هم تا اینجایی که من روش نشستم دیگه بالاتر نیست، از اینجا بعد مرز من آغاز شده. منم یه مرز محدودی دارم، لذا شما میتونی اینجا بشینی. پس این محدودها در کنار همه. فهیه موجودتون جمیعاً به وجود واحد علا کسرتها. البته همه اینها موجودن، منتها موجودن به یک وجود واحد. مثل چی؟ مثل مغازه‌ای که پر از لباس است. این مغازه واقعاً پر از لباس است، ولی پر از لباس است با یه وجود واحد. اون واحد این مغازه چیه؟ نخ. کسرات این مغازه چیه؟ پیراهنها، شلوارها، کتها، دامنها، شالگردنها، دستکشها، اینا کسرات این مغازن. اگه شما نخو از دل این لباسها بیرون بکشی، تو این مغازه جز نخ هیچی دیده نمیشه. اما تو این مغازه پر از لباسهای گوناگونه، با قیافه ها و شکل ها و کاربردهای مختلف، ولی حقیقت این مغازه نخه. لذا میفرماید که فهیه موجودتون جمیعا، همه اینا موجود هستن ولی به یه وجود واحد، با وجود این که اینا کثیرن. چرا؟ چون اینا غالبن و مشتمله علی جمع الکمالات التی فی عالمها، همشون کمالات دارن. ولا خبر ولا اثر هنا که عن الاعدام و نواقص التی تفیدها الماده. اون عالم امر از نواقص عالم ماده خالیه. قبلا مفصل گفتیم اینو، دیگه تکرار نمیکنم. ول امکان اول حد، نه امکان اونجا هست نه حد اونجا هست نه فقدان اونجا هست، اونجا همش وجدانه، تمامش فعلیته، فعلیت محضه، پس فقدانی وجود نداره، حدی وجود نداره، عالم امره. مراجعه کنیم به بحث اول رساله راجع به اواله که گفتیم عالم امر چه خصوصیاتی داره. ولا تزال دائما تتنزل عن مرتبتن الى مرتبتن، از عوالم به عالم پایین‌تر نازل میشه، حتی تشرف علا عالم الاجسام، تا اینکه مشرف به عالم ما که عالم اجسامه میشه. و هی فی جمیع مراحل ها مشتمله علا جمل الکمالات، در همه این عوالم شامل کمالات و خالی از نواقصه. غیر انها فی کل مرتبتن، در هر مرتبه ای به حسب ما یختزیه حال المرتبه من قوت الموجود و ضعفه، به حسب قوت و ضعف این موجود اون مرتبه، اینم قوت و ضعف پیدا میکنه، نه اینکه او قوی یا ضعیفه، بستگی به این داره. آیا نخ نمیتواند مثلا یک ساختمون رو بپوشونه؟ یا آستین من محدوده؟ شما میتونی آستین لباس من رو به تن این ساختمون بکنی؟ ایراد از چیه؟ از نخه یا از قالب نخه؟ خب شما یه نخی رو به قالب تن این ساختمون بدوز، میشه آستینی که این ساختمون رو خودش جا میده. پس اشکال از قالب هاست. لذا میفرماید که قوه و ضعف مال این موجوده، نه مال اون چیزی که داره نازل میشه. نخ ضعف نداره، آستین مشکل داره. ولا حجاب ولا غیبوبت، نه حجابی هست نه غیبوبتی هست، بل اشعه الکل واقعه من الکل علی الکل، اشعه کل از کل به کل میتابه، اونجا هیچ حجابی در کار نیست. و منعکسه من الکل علی الکل، اونجا همه انوار منعکسه از کل به کل. فهیه انوارون، پس موجودات اون عالم انوارون طاهرتون، انواری طاهرن. و همین خاطر خدای سبحان وقتی از روح حرف میزنه میگه ایدناه به روح القدس، متصلش میکنه به صفت قدس، قدس و طهارت. قل نزله روح القدس، جای دیگه میفرماید که از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفك الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. میگه ما موجودات عالم قدسیم، ما تو رو تسبیح و تقدیس میکنیم. این نظهر و قدسک و طهارت، حالا شما ببینید تسبیح ملائکه چجوریه، تقدیس ملائکه چجوری، یعنی ملائکه میگن سبحان الله سبوح قدوس، این تسبیح ملائکه است؟ نه، بنده الان اینو به شما نشون میدم، میگم این مظهر علمه. چرا این مظهر علمه؟ این داره علم سازندهشو آشکار میکنه. با چی آشکار میکنه؟ داره میگه سازنده من عالم است، یا با وجودش داره علم اونو ساز آشکار میکنه. شما وقتی پی میبرید که این قطعه کوچیک چه کاری ازش میاد، بعد مثلا مقایسهش کنیم با 20 سال قبل، میفهمید که سازنده این عالم بوده. از این به علم او پی میبرید، این با وجودش علم اونو نشون میده. ملائکه با وجودشون قدس رو نشون میدن، با وجودشون منزه بودن سازندهشون رو از نقص نشون میدن. لذا علامه فرماید که نسبه و به حمدک و نقدس لک، یعنی چی؟ یعنی نظهر و قدسک و طهارتک عن النواقص به ذواتنا و افعالنا، ما با ذاتمون و با فعلمون قدست رو نشون میدیم. شما میگین که علامه طباطبایی با المیزانش نشون میده آقای قاضی کی بوده، چون آقای قاضی بهش نشون داده این روش. علامه طباطبایی با المیزانش نشون میده که روش تفسیر روایت به روایت یعنی چی. این روش فقه و روایه علامه طباطبایی بی نظیره در تاریخ تشیع. خودش فرموده این آقای قاضی به ما نشون داد. خب اینو با فعلش، پس ملائکه هم همینطوری هم. تفسیر روایت به روایت، نه فقه و روایه علامه، تفسیر قرآن به قرآن هم فرموده بود ما از این جسم مطالب هرچی که داریم از برکت آقای قاضی. این دوتا رو، یعنی فقه و روایه علامه و تفسیر آیه به آیه رو ایشون فرموده از آیه قاضی ما گرفته. آیه قاضی دیگه منتها المیزان ننوشته، یه فوت کرده علامه رو درست کرده، خوب دیگه رفته المیزان خودش نوشته، اونم به کار خودش پرداخته. این آقای قاضی عجیب بوده، هر کی بهش رسیده له شده. چه موجودی بوده، چه خصوصیت داشته. وقتی از دنیا داشته میرفته بهشون گفتن ما به کی مثلا متمسک بشیم، ایشون گفته سفره‌ای بود که جمع شد. البته اگر خواستیم به کسی مراجعه کنیم به سید محمد حسین مراجعه کنیم، سید محمد حسین طباطبایی. سفره‌ای بود که جمع شد، سفره جمع شده برای اینکه علامه شاگرداش هیچ کدوم شبیه خودش نیستن. آقای قاضی علامه درست کرده ولی علامه شاگرداش شبیه خودش نیست. البته نذاشتنشون باب تربیت رو باز کنه، ایشون باب تربیت رو باز نکرد، نذاشتن دیگه. چی بگم؟ وقتی در یه جامعه ای شما بر یه روایتی از امام صادق یه حاشیه بنویسی، تو اون حاشیه خلاف قول علامه مجلسی حرف بزنی، بعد از منبعی که منبع علم و تحقیقه مثل باران نامه فحش به سرت نازل بشه، تو اون جامعه باب تربیت میشه باز کرد. ایشون گفته ما یه کلمه گفتیم که خلقناکم من ذکر و انثی، یعنی شما رو از یه زن و مرد خلق کرد. 15 سال اون موقع گفته بود 15 سال. 15 سال به ما فحش میده. نه اینکه مثلا به ما فحش میدن یعنی توی مثلا میدان انقلاب و میدان امام حسین و توی مثلا جلسات دعای کمیل به ما فحش میدن. در حوزه به ما فحش میدن. این کسی علامه نگفته بود، اینو من اضافه کردم. ادامه قول علامه ایشون فرموده بود 15 سال به ما فحش میدن. خب آقا یه حرفی زده ولو غلط، تازه این حرف مطابق قرآنه، ولو غلط چرا فحش میدی؟ بیا بگو به این دلیل حرف شما باطل. مگه در مرکز علم باید به کسی فحش بدن؟ اگر من یه شبهه‌ای داشته باشم شما باید به من فحش بدی یا شبهه‌مو حل کنی. اگه یه نظری داشته باشم باید نظرمو نقد کنی یا به فحش بدی. در مرکز علم، نه در چاله میدون یا میدون شوش، در مرکز علم، در جایی که مرکز نقد نظراته. وقتی که یک مرکز نقد علمی کارش به اینجا بکشه باب تربیت هم بسته میشه. این که نذاشتنشون تربیت کنه، یه برنامه پیاده کردن، ایشون جلسه شروع کرده بود حدیث امام بصری رو که یه در تربیت کنه، مالن اون جلسه رو به مسخره کشیدن و ایشون هم تعطیل کردن. حیث و ان ذواتنا به امر که و افعال ذواتنا به امر که، ذات ما و فعل ما به امر توه، امر تو هم طاهر و مقدسه. به هر دو با این آیه اشاره کرد، بل عباد و مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. الآیت الثانیه فرع للاولا، آیه اولی فرع دومیه. فهو اکرامون ذاتی، ذاتشون کریمه، عبادون مکرمون، این ذاتشون. و دقت هم بفرمایید میگه عبادون مکرمون. مکرمون یعنی چی؟ اسم مفعوله، یعنی کرامت ذاتیشون از ناحیه دیگریست. خدا اینا رو کریم خلق کرده. ولیس فی اعمالهم الا حیثیت الام لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی عملون. این به امره یعمل، نه که به امر خدا کار میکنم، من به امر شما کار میکنم. به امر یعنی اون امری که در آیه قبلی تفسیر شد، یعنی اینا فعلشون فعل امریه، یعنی خدا اراده میکنه فعل از ملائکه ساری میشه، چون اونجا اختیاری در کار نیست که. اینا محل ظهور افعال امری خدا هستن، همونطوری که آب محل ظهور ساقیه، ملائکه چشمه جوشش امر خدا. کن فیکون خدا از جان ملائکه میجوشه، یعنی اگه خدا اراده کنه در جان من حال ایمان ایجاد کنه، این حال ایمان از چشمه یک ملک در دل من میجوشه. اگه خدا اراده کنه نیت خیری در دل من بندازه، این نیت خیر از چشمه جان ملک در درون من میجوشه. ملک بخشی از جان منه، در جان من میجوشه یک ملکی بعد از این خواستن حرف بزنن که به اندازه من که کودکم نمیفهمم، گفتن تو دو تا گوش داری، تو یه گوشت شیطان داره حرف میزنه، تو یه گوشت ملک. هر انگیزه و نیت خیری که بزنید میاد این القای ملائکه است، هر نیت شری که تو زنید میاد القای شیطانه. به این زبان تمثیل با من، اینکه مثلا دو تا گوش کجاست، من فهمیدم مثلا یک اینجا نشسته یکی اونور نشسته، بعد اینجوری نیست، در جان میجوشه، این جوشه از چشمه ملائکه میجوشه. و الا ففی کل فعل من کل فاعل امر منه، ذالکم الله ربکم خالق و کل شی، خدا خالق همه اشیاء، اما ملائکه کیفیتشون امریه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، امر خدا اینه که توضیحشو گفتیم. فتخصیص او سبحانه عملهم به ذکر و انه به امرهی سبحانه لیس الا لان عملهم لا جهت فیه الا جهت الامر، نه در عملشون نه در ذاتشون هیچ جهتی جز جهت امری نیست. در جان ما دو جهت هست، هم جهت امری هست هم جهت شیطانی، هم جهت ملکی هست هم جهت شیطانی، لذا ما میتوانیم خلاف کنیم، اما او اصلا نیست در وجود جنبه خلاف امر. این دیوار میتونه بشنوه؟ اصلا گوش نداره، امکان شنیدار نداره. دیوار میتونه غیبت کنه؟ دیوار اصلا امکان غیبت نداره و جایی هم نداره شکیم احسن غیبت نمی کنی تو، ما همیت غیبت میکنیم، تو هیچ وقت غیبت نکردی. حالا یه موقع خودمون رو موعظه کنیم اب نداره، ولی حقیقت هم اینه که این اصلا جنبه این کار توش نیست. ملائکه جنبه امری فقط دارن صرف، لذا فرمود قل کلون یعمل و علا شاکلته، از کوزه برون همان تراوت که در روز کما بدن و اول خلق نویدو و البلد و طیب یخرج و نباته و به ازن الله. ملائکه بلد طیب هن. از اینا جز گیاه طیب صادر نمیشه. و لذی خبوسه از سرزمین خبیس، مثل شیطان، لا یخرج و الا نکدا، شیطان هرچی از توش بیاد بیرون نکده. نکد میدونی چیه؟ این بیابونا دیدی یه دونه اینجا در میاد، دیدی اون ته در میاد، اینو میگن بلد خبیس. اما شما مثلا سرزمین های شمال میری یک پارچه سرسبز، این بلد طیب. سرزمین خبیث جز نکد چیزی بیرون نمیده. و ایزن فان الملائکه لم تقل اتجعل فیها من یفسد و لم یستفد صدور هذه المعاصی الا بالاستفاده من قوله انی جائل فی الارض خلیفه او ان الخلافه یه قیام و شی مقام آخر و نیابته و انه، تا همین ایزنش کافیه. حالا همینو میخواست بگه. حالا سوال بفرمایید که از کجا فهمیدن؟ سوال منافاتی با اختیار نداره، اختیار مال دوراهیه. اختیار اینه که انسان دو راه داره، میتونه از این راه بره میتونه از اون راه بره، این میشه اختیار. اما ملائکه چون یه راه بیشتر در مقابل روشون نیست و اون راه اطاعت، اختیار ندارن. خب. نه میخوام بگم که سوال کردن با اختیار منافات نداره، با عدم اختیار هم منافات نداره. اصلا سوال کردن یه مقوله است، اختیار و عدم اختیار یه مقوله دیگه ایه. ببین شما فرض کن افتادین توی اتوبان قم، دیگه شما راه دومی نداری، باید تا قم بریم، این میشه یه راهی. اینجا اختیاری نداری برای اینکه جادتون رو عوض کنی، اما سوال و جواب میتونی بکنی یا نمیتونی بکنی. سوال و جواب منافاتی نه با خود اختیار داره نه با عدم اختیار. پس اینجور نیست که بگیم چون ملائکه اختیار ندارن پس نمیتوانن سوال و جواب بکنن. نه، اینا دو معقول است. این یه مطلب. مطلب دوم این که اصولا شما اول ثابت کنین سوال و جوابی بوده.
این سوال
اعتراض
یا سوال؟
نه سواله. اگر بوده سواله، که نبوده تمثیل بوده. این داستان کلش تمثیل. ولی اگر لوفرس که این سوال و جواب بوده، سوال سوال اعتراضی نیست. ملکه به خدا اعتراض نمی‌کنه. سوال سوال تفهیمیه، استفهام حقیقیه، نه استفهام اعتراضی. انکاری نیست. از کجا چی رو فهمیدن؟ که انسان اگر داستان تمثیل باشه که هیچ، اصلا سوال جواب واقع نشده که اینا بخوام بفهمن یا نفهمن. اگه داستان تمثیل نباشه از زمینه زمین فهمیدن. به شما میگن که ما برای جلسه آینده برای این جلسه 2000 نفر رو دعوت کردیم، شما چی میفرمایید؟ فهمه که اینجا جا نمیشه. از کجا فهمیدیم؟ لازمه حتما اونا بیان تا بفهمین که جا نمیشه. از زمینه جا و ابعاد و 2000 نفر، 2000 نفر رو بذارین کنار این مکان، از کنار هم قرار گرفتن اینا میشه فهمید که این مشکل پیش میاد که جا نمیشه. شما زمین، از زمین چه تفسیری دارین؟ زمین جاییه که محدوده و انسان ها در زمین تکثیر خواهند شد و هر انسانی طبعش اینطوری که منافع برای خودش میخواد. این خصوصیت انسان و محدودیت زمین لاجرم به تعارض منافع منجر میشه. تعارض منافع کشمکش میاره، کشمکش فساد و خونریزی میاره. چه این که شد، همین که الان میبینید دنیای امروز دیگه. دنیای امروز تعارض ها و کشمکش ها و جنگ ها برای چیه؟ برای منافع دیگه. هر کسی دنبال منافع خودشه، به خاطر منافع خودش خونریزی میکنه، به خاطر منافع خودش فساد ایجاد میکنه. پس اینا از زمینه فهمیدن.
من
به این سجده حساسم، سجده سجدم حساسم.
سجده معلوم بود که انسان قبل از زمین
اول بسم الله خدا لو داد، گفت انی جائلم فل ارزه. از اول معلوم گفت فل ارز.
حالا مثلا شما فهمیدین
اگه مثلا من بگم 2000 نفر میاد، خب مثلا ما میگیم ای مگه جا میشه، یعنی ما به علم شما در واقع یه ترتیب داریم، یعنی علم مطلق شما. خب حالا اگر شما به من اعتماد کامل داشته باشین، بدانی که من بی عقل نیستم، حکیمم، حساب و کتاب داره همه کارها، هیچ فعل غیر حکیمانه از من ندیده باشی، از من سوال میکنی چجوری میخوای اینا رو اینجا جا بدی؟ چه فکری کردیم برای اینکه 2000 نفر اینجا جا بشن؟ بعد من برای شما شرح میدم.
اصل قضیه
چیه؟ اینا که تا حالا خالی بندی بود. اصل قضیه این بوده، گفتیم که در مثل لازم نیست ممثلش حتما بیرون اتفاق افتاده باشه، لازم نیست که یه چوپانی بوده باشه که صدا زده باشه آی گرگ و مردم اومده باشن و گرگی در کار نبوده باشه و بار چندم گرگی آمده باشه و گوسفندار از بین برده باشه. این همش مسئله. اینا هیچ کدوم واقع نشده در دنیای خارج. در دنیای خارج ولی یه حقیقتی تو این داستان هست که این حقیقت تو دنیای خارج هست. اون حقیقت چیه؟ این که اگر شما دروغ بگی اعتبارت پیش مردم ساقط میشه. من میخوام به شما بفهمونم که اگر دروغ بگی اعتبارتون پیش مردم ساقط میشه. شما اینو میفهمی، اما فرزند 4-5 ساله شما اینو نمیفهمی. لذا من به زبان فرزند شما میگم، به زبانی میگم که هم شما بفهمی هم فرزندتون. داستان چوپان دروغگو رو میگم. خداوند میخواد از یه حقیقتی خبر بده. اون حقیقت انسانه. انسان چیه؟ انسان یه موجودیه که هر کاری که خدا میکنه او میتوانه بکنه. و این انسان رو اگه بخوای خمیر مایش رو شرح بدی، ترکیبی از دو بعده. یه بعدش بعد اطاعت و کرامت و پذیرش امر و دستورالعمل پذیریه. در این بعد یارانی داره که اونام از همین جنسن، به نام ملائکه. یه بودش عدم اطاعت از فرمان و گردنکشی و استکبار و خودبینی و خودپرستیه که در این مسیر هم کسانی هستن که کمکش میکنن، اونا شیاطینن. و این مسیر مسیر بدبختی اوست، کسانی که موکل این مسیرن دشمنشن و هرگز در مقابل اون وجود نوری این خاضع نیستن. و اون یکی مسیر مسیر حقیقی انسانی و کماله و کسانی که در اون مسیرن اینو هولش میدن اونا یارانشن، دوستانشن، در مقابل حقیقت وجود او خاضعن. از این داستان، از این حقیقت به این بیان تعبیر کرده. از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها. بله، این فرمایش علامه طباطبایی. یعنی داستانی به این معنا واقع نشده که سجده ای شده باشه، ملائکه ای بوده باشه. یعنی اینکه خود پذیرش این حرف سنگینه. زبان تمثیل. این همین حرف راجب عالم ذره. این دوتا قسمت که از مشکلات قرآن کریمه، هر دوتاشون زبان تمثیله. این نبوده که قبل از اینکه شما به دنیا بیای یه بار دیگه به دنیا اومده باشی، شما همون لحظه که به دنیا اومدی، ولی در ملکوت جان شما خدا دیده می شود. فطرت نه، در ملکوت جانتون، در ملکوت جان شما خدا مشاهده میشه. همین الان هم اگه شما ملکوت جانتون تماشا کنیم میگی الستا برای بکنم، شما میگی قالو بلا. اون ملکوت جانو ازش به این معنا تعبیر کرده. حالا اون قول برگزیده اینه که میگه در یه موتنی انسان خدا رو دیده. اون وقت روایات چون زبانشون زبان تمثیله، بعضی خیال کردن که مثلا خدا قبل از این حیات یه حیاتی برای انسان ایجاد کرده. اینم عالم زر. منظور هم جنبه امری انسانه. انسان دو تا جنبه داره، یه جنبه خلقی داره، یه جنبه امری. اون جنبه امری ملکوتشه که رابطه انسان با خداست. در اون جنبه خدا رو مشاهده کرد. فطرت سنگ نوشته انسانه، خمیرمایه ثابت انسانه. فطرت اینه که هیچ وقت دانه سیب نمیشه درخت گلابی، هیچ وقت دانه گلابی نمیشه گندم، هیچ وقت گندم رو بکاری پنبه در نمیاد، پنبه رو بکاری جو در نمیاد. البته ما یه بار تخمه گل گرفتیم کاشیم همش علف در اومد. یه بار استثنا شد. همه علف هرز. تخمه علف رو به جای تخمه گل ریخته بود. آره همش علف هرز است. بله.